أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأعذارا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم فإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انصرف الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. در بحث های ربایی سوره مبارکه توبه تحری برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح است که وجود مبارک اون حضرت در موارد خاص به همون جریان ابلاغ سوره برای احتجاج کردن در یوم شورا برای استحقاقشون برای خلافت و برای اثبات افضلیتشون و همین جریان ابلاغ سوره براءه احتجاج کردن. فرمودن شما را به خدا سوگند، آیا در بین شما کسی هست که وقتی این بخش از براءت نازل شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که این بخش براءت را یا خودم باید ابلاغ کنم یا کسی که از من است باید ابلاغ کنم و هیچ کس حق نداشت که این بخش را از برای پیغمبر ابلاغ کند غیر از من؟ آیا در بین شما کسی هست که حضرت درباره او هم چیزی گفته باشد غیر از من؟ قالوا لا، گفتن هیچ کدام از ما این سه مسئله نداشتیم. بنابراین این یه فخری بود برای مبارکه هست امیر. ابلاغ این براءت و پایان بخشیدن به اون تعهدها یه امر سیاسی خاص بین دولت مرکزی اسلام و رهبران شرک که کار عادی نبود، که کار شخصی هم نبود. بعد پیام خدا را برساند و پیام پیغمبر را برساند. وجود مرکه هست امیر بدون کمترین حراس مکرر این بخش از سوره مبارکه توبه را چه در عرفه، چه در مزدلفه، چه در منا، چه در جمار بنی جمره و چه در ایام تشریق برتر این بخش را خوندن. دانی که به صدح گوش همه رسید چون با اذان باشد. اذان را از اون جهت اذان گفتن که با اوزان گوش افراد نرسن، اگر به گوش نرسد دیگر اذان نیست، باید به گوش همه برسن و اعلان این برای کار آسانی هم ند. اوزی برای که از دانی سرامون بایدو فرمودن که هر گروهی را که من این مراسم را ابلاغ می شدن کلون تلقانی به تهدید و دعید، چه مرد چه زن، همه شون منو تهدید می کردن. هر کس این براءت را می شنید تهدید می کرد. خب یک کسی را باشد که مسامحه کار نباشد، محافظه کار نباشد، تهدیدها برای اثر نمیذارد، نبیاد من یک بار ابلاغ کردم در عرفات گفتم بس است، تا عرفات بگوید، تو مزدلفه بگوید، تو منا بگوید، این در جمره بگوید، ایام تشریق بگوید، تا اذان باشد، یعنی به اوزان و گوش های هست. اذان از این باید اسلامی سرامون داری اینا به عنوان یک افتخار خاص برای خودشون سخت شده بودن چین که سخت هم شده است و در جریان یوم عاشورا بهش احتجاج کرد. نفسی برای دیگری نیست، اما این مقام فقط برای علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. مقام دیگر است که در جریان سید شهر سلام الله علیه وارد شد که وجود باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود حسین منی و انا من حسین. این در همه تفاوت به این که خودشون نوی اوست و از اونجا شیر مکیدن تو اینها. ولی همه تعبیر داره وجود مبارک است امیر هست که علی منی و انا من علی. بالاتر از منی همه جریان آیه سوره مبارکه آل عمران است، آیه ملاحظه که به انفسنا است که بالاتر از منی است.
لكن الذين بارك أستاني سارة مدعبة يوم الشراء بإن كلمين من نوع استدلال مراد فهمت آية دار بين شما كساني هست كي پیغمبر در بارو گفته باشد كي رجل مني غير از من كسي هست گفتن لا يوم جده مفاقر است كي براي غير ذات مقدس أستاني سارة مدعبة ثابت نشي اما در دارون كي اي سورة توبه تتمه سورة انفال است يا سورة مستقل یه روایت از وجود بارک است علی نقل شده است که سر به ترک بسم الله در آغاز براعت این است که بسم الله از طرف ذات اقدس اله است نشانه امان و رحمت است و این سوره نشانه سلب امان با هم جمع نمیشه. و یه روایت دیگری که از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است این است که به مبارک براعت تتمه سوره انفال است. چون تتمه سوره انفال است وسط سوره است جزا بسم الله ندارد. آیا جمع بین این دو روایت ممکن است یا نه؟ ظاهرا جمع ممکن نیست برای اینکه طبق روایتی از هستانی رسید این سوره مستقل است منتها ترک بسم الله برای همون نکته بود که نقل شد. طبق روایتی که از دوست مبارک امام صادق رسیده است این است که اینجا بسم الله نیست، این وسط سوره است. چون توبه تتمه سوره انفال است، وقتی تتمه انفال شد اثناء سوره قبلی است، در اثناء سوره قبل که جا برای نزول بسم الله نیست. لیکن یه جمعی بین این دو روایت تصور است، اون را صاحب تفسیر کنز الدقایق اشاره کرد. این است که گفتن یکنون جمع بین این دو روایت در روایتی که از گفت مبارکی از جام صاحب سلام الله علیه نقل شد که این تتمه سوره انفال است، اینجا برای بسم الله نیست. به روایات دیگر هم اینو تأیید میکند، اون روایاتی که در باب ثواب قرائت این سوره آمده در بسیار از اونها این چنین آمده که اگر کسی سوره انفال و توبه را بخواند این از شیعیان علی ابطال محسوب می شود که این از خطر نفاق نجات بیدن قد آمد سلام قاسی برای قرائت انفال و براعت شده است. در سوره صورت برای هر سوره یک ثواب خاص و اثر مخصوصی است، اما در این روایت برای خوندن سوره انفال و توبه با هم ثواب مخصوص است. این شورت یک سوره یعنی تأیید می کند وحدت سوره. اون روایتی که از بزرگان بارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است با این تأیید می شود. اما اون چیزی که از بزرگان بارک است امیر رسیده است که در آغاز این بسم الله نیامده برای آن است که این بخش از سوره تتمه سوره قبلی هست جداگانه نازل شد. یک پیمان و پیام سیاسی هم به همراه دارد و مهارت به صورت یک نامه رسمی به دولت مرکزی شرک ابلاغ بشود. سه اما این پیام اولش بسم الله نداشته باشد مسئله است. این به منزله یک نامه است، همین چند آیه، حالا 10 یا 13 آیه این بخش، این بخش جداگانه که مأموریت الهی او را همراهی کرده باید به طور مستقل از دولت مرکزی اسلام به دولت شرک ابلاغ بشود. این منزله یک رساله و نامه است. رساله و نامه باید مصدر نام خدا باشد، بسم الله الرحمن الرحیم باشد. به این نداره. چرا اول این نامه بسم الله الرحمن الرحیم نیست یا اول این پیام بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ نکتهش اینه که این برای اعلام براءت است و بسم الله الرحمن الرحیم نشانه رحمت است، با هم هماهنگ نیست. بنابراین جمع بین این دو روایت با این فرض ممکن است، وگرنه بدون این تحلیل جمع آسان نیست. زیرا بنابر روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است این تتمه سوره انفال است، بنابراین این اسماء سوره است و در اسماء سوره شد جا برای بسم الله نیست. با اون روایتی که از وجود بارک است امین نقل شده است که چون آیه عذاب است با رحمت هماهنگ نیست، این جمع نمیشه. خب البته قالب این روایت ها سند معتبری ندارد که حالا در حکم صحیحه زراره باشن که مثلا خیلی قابل اعتماد باشن. متاسفانه روایت که در بحث های تفسیری آمده است دست انسان کوتاه است، این از اینها یا مقطوعن یا مرفوعن یا مرسلن، چون از بسیار از جهات قرآن کریم مظلوم و محجور بود. الان همینطور است. اگر در باره روایات تفصیلی کار میشد دست انسان بازتر، یعنی انسان با برکت روایات خیلی میتواند از آیات استفاده کند. اما الان میبینید بسیار از این روایاتی که شما تو تفسیر مرحوم بهرانی میبینید، تفسیر نور رساله میبینید، تفسیر کنز الدقایق میبینید که تقریبا تفسیر روایی هم طالب این ها یا مقطوع هم یا مرفوع هم یا مرسل. روایت صحیحی که بر هر انسان بتواند مطالب و معارف قرآنی را با روایت ها مثلا حل کنن، خود روایت متواتر باشد یا مثلا برهانی باشد، حد اقلش اینه که مثل فقه باشد دیگه، از فقه کمتر نیست. روایتی که در فقه حجت است در تفسیر حجت نیست. ولی بر هر انسان بخواهد تکیه بکنن باید روایت هایی باشد دیگه. حالا انسان خواهد بررسی کنن بی خلقت آسمان و زمین شش روزه، یعنی که این شش روز چیه؟ های مطلب عملی که نیست تا انسان به یه روایت تکیه کنه، تمام کنه، یه خود علم پیدا کنه. با یه روایت خبر واحدم که علم پیدا نمی شود ولو صحیح هم باشه. فقط انسان می تواند اسناد زنی بده هم، یعنی علم پیدا نمی شود. حالا برقر این بحث های تفصیلی در حد فقه باشد، باید به لحظه روش کار کرد، مثلا روایت معتبری باشد. خب مطلب دیگر است که این برایت مالله و رسولهی چند تا حکم فقهی را به همراه دارد. یکی به خود مسلمین می فهماند که تبرع وقتی ذات اقدس اله و پیغمبر از مشکین متبرعن، شما هم باید تبرع کنید دیگه. پس این یک حکم فقهی است نسبت مسلمین، شما تبرع من المشکین. یه حکم فقهی دیگر هم نسبت مشکین است که اون پیمان بحث شد، هر گونه پیمانی که بود، پیمان عدم تعرضی که بود، پیمان ترک مخاصمی که بود و مانند بود، دیگه ما هم که تعهدی با شما نداریم. مطلب سوم تهدید و وعید و هشدار ضمنی هم به دولت شرک هست. مطالب فقهی دیگر هم سه چهار مطلب بود اشاره شد، ولی وظیفه مسلمان مشخص شد. این در زبان اون مطلبی است که در آیه 89 و آیه 90 سوره مبارکه نساء به این صورت بود که کفار تلاش و کوششش این است که ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا. در بعض از آیات دیگر به هم هم ذکر میکند که کما یعاتونهم کافه. اونگاه در آیه نود سوره نساء فرمود الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، اونا که از کشور شما فرار کردن، به شما ستم کردن، ولی به کشوری پناهنده سیاسی یا اجتماعی شدن که شما با اونها رابطه دارید، پناهندگان را آزار نکنید، تسلیم هم نکنید. اگر پناهنده سیاسی شدن به کشوری که شما نسبت به اونها تعهد سلامت دارید، دیگه اونها را آزار نکنید، حق ندارید یعنی. و کسانی که در امان دولت دیگری هستن که شما با اونها تعهد سپردید، مثل در امان شما باشن. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ان جاءكم هكر السطوره ان يقاتلوكم او يقاتل قومهم فلو شاء الله لسلطهم عليكم تا به اینجا میرسه، فرمود که لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والغوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اگر اونا کاری به شما داشتن و اعلام سلامت کردن، پیشنهاد زندگی مسالمت آمیز دادن، دیگه خدای سبحان برای شما سبیل و راه قرار نده، شما هیچ راهی برای رو نده. بعد از جریان فتح مکه اینان در امنیت بودن که از دست فرمود اذهبوا انتم الطلقاء و خانه ابو سفیان هم بس شد و شرک در مکه بود، مشرک در مکه بود. یعنی دولت مرکزی یعنی روز مبارک پیغمبر دو نفر را به عنوان مأمور رسمی نظام اسلامی در مکه نصب کرد. یکی رو مسئول مسائل اجتماعی و سیاسی کرد، به اصطلاح فرماندار کرد. یکی رو مسئول امور آموزش و فرهنگی اینا کرد. هر دو این هم جوان بود. ابن هشام هم مثلا از یک از این دو نفر که اینها نماینده رسمی و منصوب رسمی از طرف پیغمبر بودن، در یک جمعی اعلام کرده بود که پیغمبر برای من روزانه حقوق معین کرده است. معلوم کردن اعلام کرد که روزی یک درهم حقوق منه. اون کسی که به این حقوق حلال نسازد همیشه گرسنه باقیه، که مضمون رسمه اعلام کرد. یعنی اون کارمندی که با حقوق حلالش نسازد همیشه گرسنه باقیه. ما روزی درهم میگیریم اون کار را انجام. این دو تا اینکه نفوذ مشرکین هم با منافقین هم با همبستان بیگانگانشون روزانه زیاد شد. هم شرک برچیده نشد، هم مشرک مشغول فتنه و نفوذ. از سال هشت بعد، چون سال هشت مکه فتح شد، سال نه این بخش سوره نازل شد که دیگه شما بخواهید با دیدن همه این کرامت ها با عوامل نفوذی باشد برای بیگانگان، این چیه نمیشه. میخواد شرکتون رو حفظ بکنید، در میتوانید نزدیک و شهران دارید و اگر کسی خواست طواف بکند نمیتواند آریان طواف بکند. حضور برکی از دمیر اینا رو مقدر ابلاغ میکرد که لا توفن، هیچ کسی نمیتواند آریان در اطراف کعبه بگردد. رسم جاهلی هم این بود که اگر در جامعی در لباسی طواف میکردن، اون لباس رو باید طبقه میدادن. یا فکر میکردن لباسی که ما در اون معصیت کردیم با اون لباس شایسته نیست طواف بکنیم، و اگر با لباس طواف میکردن اون لباس را بعد از طواف صدقه میدادن. برای اینکه اونا که منظورشون بود صدقه بدن که لباس را صدقه میدادن، اونا که منظورش نبود یا جامعه را آریه میکردن، یک، یا کرایه میکردن. دو، اگر نه آریه نه کرایه هیچ که ممکن نبود آریان طواف میشدن. اون به سه معروف که زنی آمد نماله ایست. اگر در آنگاه تموید هیچ کسی حق ندارد آریان طواف بکنند. در این ابلاغ را گاهی روایت این چین است که بجود بارکست دعیم سلام الله علیه فرمود انا رسول و رسول الله، چون پیغمبر من فرستم. گاهی هم در بعض از روایات برد که انا رسول الله. این انا رسول الله معنیش این نیست که من پیامبر خودم، چون این نامه را مستقیما از وجود بارگ پیغمبر دریافت کرد و به عنوان یکی از امتان پیغمبر باید اطاعت میکنند. دلیل اینکه در بخشهای رسمی هم گفت انا رسول و رسول الله. انا این که در بعض از روایاتی که کنز الدقایق و مانند و نعمی کردن که وجود بارگ از دلیل را کرد انا رسول الله، یعنی در طلیعه این سوره دو تا پیام است. یکی براءت از خدا، یکی براءت از رسول خدا. من هم براءت رسول خدا را به شما ابلاغ میکنم، هم براءت الله را به شما ابلاغ میکنم. اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم، رسول رسولم. اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم، رسول الله. ولی در هر دو قسم، چه اونجا که براءت الله را ابلاغ بکنم، چه اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ بکنم، نماینده به مأمور رسول الله هم. رسول الله مرا امر کرد، دستور داد، منم اطاعت بکنم که بری اربا را بزنم. پس اونجا که در بعض روایات دارد انا رسول الله، من یعنی رسول الله مستقر، یعنی من تمام براءت الله را میرسونم. من میخوام بگم خدا از شما بیزار است. خب یه از طرف چی میگم؟ پیغمبر من به من دستور داد بیا بگو. پس من از اون جهت که جزء امتم و مطیعم و مأمورم دارم دستور پیغمبر را اطاعت میکنم. ولی محتوای این پیام یکی براءت خدا است، ایشان براءت پیغمبر. اینه که اگه به این روایات برخورد کردی، اون روایاتی که دارد انا رسول و رسول الله، این ظاهرش با باطنش یکیست. اما اون روایت هایی که دارد انا رسول الله، اون توجیه بشد که یعنی چه؟ براءةٌ من الله و رسوله اذا الذين عاهدتم من المشركين. این مخاطب فسیح و فرعون مشرکینن به دلیل این فرمود و اعلم انکم غیر معجز الله، که خطاب مشرکینن و عند الله مخز الكافرین، که ناظره به مشرکین خواهد. در روایات این اشهر حرم و اشهر حج و اشهر صیامه از هم تفکیک شده است. اشهر حج همین ماه برکت شوال و ذیقعد و ذیحج است، طبق بعض روایات تا ده ذیحج، تا بعض روایات تا مثلا 20 ذیحج، طبق بعض نقل هم تا پایان ذیحج. اینی که در روز مبارک عید فطر این همه تلاش می شود برای رؤیت هلال، چون چندین اثر فقهی بر همه این اول شوال بودن دارد. یکی حرمت روزه گرفتن، چون اگه عید فطر باشد روزه گرفتن حرام، و اگر پایان ماه باشد موضوع باشد خب واجب است. یکی هم این نماز عید فطر و احکام خاص خود، یکی هم مسئله زکات فطر و یکی هم صحت عقد احرام حج. اگر فردا پایان ماه رمضان باشد نمیشه احرام حج بست، و اگر اول شوال باشد میشه احرام حج بست. این از برکات همین روز عید فطر است. پس گذشته از مسئله حرمت صیام و گذشته از مسئله نماز عید فطر و گذشته از مسئله وجوب زکات فطر، صحت احرام حج هر ای کسی حج تمتع دارد، که خب عمره تمتع اول هست، در روز عید فطر که چون میتواند محرم بشود به احرام تمتع، این عمره تمتعش انجام بدهد، بعدا در روز هشتم ذیحجه برای عرفات عازم شود و احرام حج تمتع بدهد. و اگر حج افرادی آقران بود و این باب بشاره زد، می تواند اول شبال یا روز عید فطر احرام حجش ببنده، منتها این مدتی در احرام هست تا برسد به موقف ها و اون مراسم انجام بده و نهر و ظرف و حلق و امسان بزنده. خب این اشهر حج است. اما اشهر حج عبارت هست از ماه رجب و ذیقعد و ذیحج و محرم، که این سنه متوالی است و اون ماه رجب انتهای است. اشهر سیاه از دهم ذیحجه می شود تا دهم ربیع الاول. اشهر سیاه که در روایات آمده همین فسیح فی الارض اربعه اشهر بویه داره که استعانی سلام الله در اون مراسم و مراسم که این بخش نخوندن توضیح می دادن که بودن چهار ماه مهلت دارید. امروز که دهم ذیحجه است، من در سرزمین منان دارم به شما ابلاغ میکنم رابطه شما با دولت اسلامی قطع است، چهار ماه مهلت دارید از دهم ذیحجه تا دهم ربیع الاول. این چهار ماه در کمال آرامش و امنیت میتوانید در زمین حرکت کنید، کسی متعرض شما نمیشود و بعد از این دیگه امنیتی برای شما نیست. سر نشان در همین آیات بعدیست اشاره شده که شما فقط چند بار مطرحات کردید. این مسلمانان که نمایندگان رسمی پیغمبر بودن آمدن پیام پیغمبر ابلاغ کنند، آیا برای شما بکنن همچین گفتی این آیت های بریدید و کشتید. یک مارانی زمارو برمن بود هر دو بعد تو تولیسید مسلمان را کشتید با اینکه تعهد عدم تعرض داشتید. این همه کیفیت هم به مشکین عهد و عند الله و عند رسوله، برای اینکه چه عهدی داره که لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، برای اینجا پس اشهر سیاه ها داریم، اشهر غرم داریم، اشهر الحق که این روایت همه تفکیک شده. مطلب دیگر این است که این احرام براعت برای او وجوهی یاد شده که در نوبت های قبل برخی از اینها اشاره شده. یک وقتش این است که این یک تعهد دو جانبه بود، منتحق به فرد و دولت مرکزی اسلام، وجود داره که پیغمبر با اونا تعهد کرده و چون زمام کار پیغمبر به وحی الهی است، معلوم نبود که وحی الهی چه نازل می شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونا گفته که اگر وحی نازل بشود من حق فصل دارم. این نظیر معاملات و تعهدات است که برای یک از دو طرف حق فصل هست. این چنین نیست که مدعه بشود بدون استحقاق نفس این وقت این هم مهم تحولات دیگر هست، همینطور این خرید و فروش این شلق حق فرق با مشتری باشد در اجاره همچنین در سایر عقود لازم هم همچنین که حق فرق با احد و طرفین معین باشد تعهدات سیاسی هم بود. اینطور نیست که در تعهدات سیاسی نشلق خیار گذاشته که در تعهدات سیاسی چی؟ بعضی از امور از خیار بردار نیست نظیر عقد نکاح به کسی به حق فرق با من است. اون اگر بسته شد یک از عیوب باید پدید بیاید تا به فقص سهر کنم نشد طلاق، وگرنه این نظیر عقد بیع نیست که زوج یا زوجه به فقص داشته باشد و خیاری باشد که وقت عیب ظاهر میشود او خیار دارد، وقتی شرط الخیار مطمئن این روان نیست. خب یه وقت از اون شرطی که کردن خیار تخلف شرط هست این اثر دیگه یا پس که نه شرط اختیار بکنم شرط اختیار روان است. در تعهدهای سیاسی شرط اختیار روان است. حضور برای پیغمبر چون روزانه منتظر دستور جدید آسمانی این می تواند شرط اختیار بکنم. این وچه اولی سیاروان میدرستان ذکر کرده. وچه دوم است که در سوره مبارکه انفال گذشت که ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این ما تخافن من قوم من خیانتن فنبز اله علا سبا اگر شما آثار مکر سیاسی را دیدید دیدید که اونا در این فرصت میخواست رو استفاده کنن شما پیشا پیش به اون نقط تعهدی هم ندارید که بعد نقض عهد نشود. این وقتی دوم وقت سبون به هم است که من تنها آثار نقض عهد روشن به سیاسی نیست، نقض عملی هم هست. نقض عملی هم هست که در آیه 8 و غیر 8 این سوره مبارکه توبه آمده که لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتا. خب این هم مصحح نقض عهد است یا اینکه نه عهد یه دیر پایان رسیده، اونا که عهدشون به پایان نرسیده فقط به این که فعتم و الیه العهد هم را مدته بنابراین چهار وجه خواهد بود. اون که عهدشون پایان رسیده الان گفتن که ما دیگه از این بعد تعهدی به هم نداریم، و اونها که عهدشون پایان نرسیده فرو فعتم و الیه العهد هم را مدته، اونا هم که عهدشون پایان رسیده چهار ماه با ما مهلت دادن لطف احسان کردن به همون که این اشهر سیاه هست فسیر و تلعرزه عربت عشق رو مطالعه کنید در ببینید در احر مقصد شما چیه کار از شما ساخته از وعلا محمد و غیر موجز الله و مانند و یا هم در جامع حج الاکبر باید به اوزن مردم به گوش مردم برسد. گفتن حج دو قسم است، یا حج کبیر است یا حج صغیر، یا حج اکبر است یا حج اصغر. عمر حج اصغر است، این که میگن حج عمره رفتن حج عمره رفتن ریشه روایی به فقهی دارد، چون در روایات خود عمره مفرده را میگن حج. این طور نیست که تعبیر عوامی باشد حج عمره حج عمره یه حج غیر اکبر. حج اکبر همین حج معروف است، این یه وجه در روایات هست. پس حج یا اکبر است یا غیر اکبر. حج غیر اکبر همین عمره مفرده است، حج اکبر همین حج معروف است، حالا یا قران یا افراد یا تمت. بعد چه دیگر هم است که اکبر بودن برای که اون سال اکبر است، برای اینکه مشرک و موحد همه در اون سال در حج شرکت کردن. از من به بعد طبق اعلام رسمی حکومت اسلامی کسی حق نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد، چون حج سنن ابراهیمی سلام الله علیه بود، مشرکین هم انجام میدادن و از اون سال و بعد دیگه مشرک حتی حج کردن نداشت. بعد استقام هم است که چون حاجی ها در سرزمین عرفات منا همه کنار هم جمعن حج اکبر اون است، عرفات این است، منا این است. در نصوص عرفه آمده است که الحج و عرفتان، این الحج و عرفتان یعنی مهمترین عضو حج و مهمترین عنصر حج عرفه. اون روز دعا و نیایش و زجه و زاری حاجیان مشهود است و همه اونجا جمع هست الحج و عرفت ها. خب پس به این مناسبت ها کلمه حج موصوف شد به اکبر که همگان در اونجا حضور و ظهور دارن، از این جهت بهشون گفته شد حج اکبر. مطلب دیگر است که طواف مشرکین از اون به بعد دیگه قطع شد، دیگه کسی نمیتوانست با اون بعد طواف انجام بدهد. در همین بایات هم بین وعد و وعید تبشیر و انذار جمع شد و اون فین توبتون فاوه خیرون لکن و این تولیتون فعلمون لکن غیر معجز الله و بشر الذین کفروا به عذاب علیم الا الذین آمنوا من المشرکین. پس به این توبتون جریان تبشیر رو دارد، جریان وعده رو دارد، در رحمت رو باز میکنند. یعنی با این که این همه شما در جنگ های علیه اسلام شرکت کردید، کشتید و عمر شرک ورزیدید، اگر مسلمان بشوید در اسلام و یجب و ما قبله، این برای شما خیر است. این خیر هم افعال تعیینی است، نه تحضیری، نه اینکه شرک بهتر از ایمان است به نحو تحضیل باشد، بلکه به نحو تعیین است. تنها خیر ایمان به اسلام خواهد بود. والحمدلله.